بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، دقت در خطبه 86 ما رو به این معنا آگاه میکنه که 40 وصفی که وجود مبارک امیر مؤمنان برای به تعبیر خودشون عباد خدا بیان فرمودن، مصالح ساختمان انسانیت و عناصری که این عناصر اگر در وجود یک انسان در حد سعه وجودی خودش جمع بشه، تبدیل به انسان کامل میشه و انسان جامع، انسانی که با کمک این ویژگی ها و این اوصاف تمام درهای فیوضات الهیه رو به روی خودش باز میکنه. به تعبیری این ویژگی ها و این اوصاف کلیدی است که یقینا در اختیار هر کسی باشه، تمام درهای رحمت حق رو به آسانی به روی خودش باز میکنه. از اونجا که بعضی از شارحان نهج البلاغه اعتقاد دارن که این خطبه کم نظیر و با عظمت بیان شرح حال صالحین از عباد خداست، بیان شرح حیات معنوی اولیاء خداست، بیان درون کملین از عارفان، عارف به این معنا انسانی که تمام حرکاتش، چه حرکات ظاهرش و چه حرکات درونش، بر اساس معرفت الله انجام میگیره. عارف در فرهنگ اهل بیت که به همین لغت هم در روایات اومده و هم در دعاها، خود امیرالمؤمنین در دعای شریف کومل دارن: یا غایت آمال العارفین. این لغت یه لغت بیگانه ای نیست که از جای دیگه منتقل به فرهنگ اسلام یا فرهنگ اهل بیت شده باشه، چون بعضی از عنوانها وارداتیه، مربوط به فرهنگهای دیگرانه و در زبان اهل دین استعمال میشه که باید مواردشو شناخت و توضیح داد که خدای نکرده افراد گرفتار برنامه‌های غیر اسلامی در کنار عناوین وارداتی نشن. این لغت یه لغت واقعیه و اصلیه که در روایات امام ششم هست، در دعای کومل هم هست. عارف در اصطلاح فرهنگ الهی یعنی انسانی که با شناخت خدا و شناخت شؤون خدا و شناخت خواسته های خدا حرکت میکنه و تمام حرکات درون و برونشو هماهنگ با وجود مبارک حضرت حق انجام میده. یه توضیح جالبی هم درباره عارف دارن که مختصر از این توضیح میگذریم که به اصل خطبه برسیم. عارف در این فرهنگ، یعنی در فرهنگ قرآن و روایات و دعاها، یه انسانیه که میگن او فانی فالله و باقی بالله. فانی یعنی چی؟ فانی فالله یعنی همون حالت تسلیم 100% که همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و تربیت شدگان واقعی اونها داشتن، که یکی از زیباترین تعبیرات در مسئله تسلیم همون تعبیر معروفیه که تسلیم نسبت به پروردگار یعنی کلمیت بین یدی القصال، در عین اینکه مختار اون انسان و آزاده، اما انگار به پروردگار مهربان عالم اعلام کرده که این اختیاری که به من عنایت فرمودی، من در اختیار خودت و در انتخاب خودت غرق کردم. دیگه دوتا اختیار وجود نداره، یکی اختیار من و یکی هم اختیار تو، بلکه اون اختیار و انتخابی که در من، همون اختیار و انتخاب وجود مقدس توست. این همون حقیقتیه که قرآن مجید درباره انبیاء الهی میگه، که یکی از آیاتش این آیه است درباره ابراهیم: اذ قال له ربه اسلم من از ابراهیم دعوت کردم که تسلیم باش، قال اسلمت لرب العالمین. او هم به من اعلام کرد که من تسلیم رب العالمینم، اسلمت لرب العالمین. این تعبیر رب در گفتار ابراهیم که نگفته اسلمت لله، اسلمت للرحمن، اسلمت للرحیم، تعبیر خیلی معناداریه. رب تقریبا با توجه به همه حرفای لغویین یعنی مالکی که توجه کامل تربیتی و پرورشی به مملوکش داره، مالک بی توجه نیست. اسلمت لرب العالمین یعنی تو مالک حقیقی منی، این تسلیم حقه که من باید تسلیم تو باشم، چون تو منو مالکی، مالک خلقت منی، مالک اراده منی، مالک حیات منی، مالک موت منی، مالک رزق منی. این خیلی زیباست که من تسلیم تو باشم، علاوه بر این که تو مالک جهانیان هم هستی، هم رابطه مالکیتت با همه هستی و هم توجه تربیتیت به همه هستی برای من روشنه، برای من معلومه. و این تسلیم بودن به چنین مالکی که رب عالمین، منشأ پدید شدن تمام سرمایه‌های انسانی، الهی، اخلاقی، اعتقادی برای انسان تسلیم. و ملاحظه میکنید در آیات قرآن که تسلیم بودنش رو هم در تمام مواردی که آزمایش برای او پیش اومد ثابت کرد، که یکی از اون مهمترین موارد که شاید فقط برای انبیا و ائمه طاهرین و اندکی از اولیاء خاص پیش بیاد که در باطنشون کمترین دغدغه‌ای برای مسئله پیش نیاد، اون امتحانی بود که در عالم رؤیا به او دستور دادن اسماعیل رو قربان کن و او هم واقعا مصمم به قربان کردن اسماعیل شد، با اینکه پروردگار عالم اجازه نداد اسماعیل قربانی بشه، ولی در آیه مربوط به قربانی اسماعیل می‌فرماید کذالک نجزی المحسنین، یعنی من کارو انجام شده حساب کردم. این خیلی مسئله است، کذالک نجزی المحسنین، من کارو انجام گرفته حساب کردم. این مربوط به همون حالت تسلیمشه، یعنی اگر اراده من اجازه میداد سر فرزندشو جدا میکرد و ذبح میکرد اسماعیل رو قربتن الالله، بدون اینکه دغدغه‌ای براش پیش بیاد. این دیگه عالی ترین روحیه تسلیمه. از این تعبیر دیگرش فنای فی الله، و از طریق فنای فی الله بقای بالله حاصل میشه، یعنی دیگه همه چیه انسان خدایی ابدی میشه. اخدی الهی ابدی بشه، پس انسان الالعبد در معرض تمام فیوضات الهیه قرار میگیره، میخواد حالا اسمش بمونه یا نمونه. این اسمایی رو هم که پروردگار عالم بقا داده، خب شما میبینید که خیلی از افرادی که نامشون موندگار شده از بدترین مردم عالم و شرار خلقن، که در سوره مبارکه یونس هم حتی خطاب به بدن فرعون میکنه، مردشو که از آب میندازه بیرون میگه من مردتو بیرون انداختم برای اینکه عبرتی باشی برای همه قدرتمندان بیدین جهان. بقای نامها در دو مرحله مثبت و منفی برای درس دادن به انسانهاست تا روز قیامت. اما این بقای بالله یعنی تمام حرکات درون و برون، چون از ناحیه تسلیم صورت گرفته، وصل به وجه حق و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، نه گم میشه در عالم هستی و نه کم میشه، چون خیلی اعمال هبت میشه، ذل سعیهم میشه، گم میشه و دیگه اسمی ازش باقی نمیمونه و رسمی باقی نمیمونه و بعضی هم کم میشه، یعنی عمل رو انجام میده ولی این عمل چون وصل به حق نیست، کم 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 ضعیف میشه و کم میشه و به نقطه صفر میرسه. اما اعمال عارفان چه باطنی و چه ظاهری بقای بالله داره، نه گم شدنیه و نه کم شدنی. اینه که اولیای خدا در این زمینه لا خوف علیهم بودن، نمی ترسیدن از این که چیزی از دستشون بره، نمی ترسیدن از این که گم بشه نتایج کارشون، نمی ترسیدن از این که کم بشه چیزی که وصل به حضرت حقه، نه کم شدنیه نه گم شدنی. عارفان فقط طالب رضای حقن، فقط یعنی به جایی رسیدن که وقتی اعلام میکنن ما عبدتو که خوفن من نارک ولا طمعن فی جنتک، خب اگر محرک عمل خوف از عذاب نباش، محرک عمل شوق به بهشت نباشه، پس چیه محرک عمل؟ یعنی با چه شوقی، با چه عشقی، با چه نشاطی امیرالمؤمنین اعبد عابدان شده؟ فقط در مقام جلب رضای محبوب قرار داشت و همین طلب رضای محبوب شوق عبادتو در امیرالمؤمنین از شوق عابدان به بهش اونقدر قوی تر کرده بود که اون شوق امیرالمؤمنین با شوق اینان ابداً قابل مقایسه نیست، چون اینان بالاخره شوقشون به عبادت نسبت بهش به بهش برمیگرده به لذت خواهی برای بدن، ولی شوق امیرالمؤمنین برمیگرده به لذت خواهی برای قلبی که جای خود پروردگاره و این قابل مقایسه نیست این دوتا شوق با هم دیگه. و عارف حقیقی احب الناس الیه، چنانچه در اول خطبه آمده در میان همه بندگانی که محبوبند اینان محبوب ترند. یعنی گم از رحمت خدا، نه این که در این عالم گم بشه، یعنی مورد رحمت قرار نمیگیره، یعنی هیچه، پوچه. والله احب و الیه، این هم خیلی مسئله مهمیه که پروردگار عالم محبوب ترین محور پیش عارفان حقیقی. والله احب و الیهم، چنان که در قرآن الذین آمنوا اشد حبا لله. ببینید احب و الیهم معلوم میشه حبای دیگر رو نفی نمی کنه. یه حرف غلطیه که بعضیا میزنن فقط خدا رو دوست داشته باش و لا غیر. خب پدر و مادر نمیتونن فرزندشون رو دوست نداشته باشن، محبت به فرزند یه امر طبیعیه و خدا دادی، یا محبت به خود یه امر طبیعی و خدا دادیه، محبت زن و شوهر به هم دیگه، محبت دوتا رفیق به هم دیگه، محبت به مال، محبت به مسکن، اینا یه امر طبیعی. اگر کسی بگه که اینا رو هم از دل بیرون کن تا انسان کامل بشی، این دعوت بیهودهیه و تکلیف مالایتاق. انبیان بچه هاشون رو دوست داشتن. شما روایات محبت وجود مبارک رسول خدا رو به حضرت زهرا، به حسنین ببینید، یا محبتشون رو به وجود مبارک خدیجه کبرا ملاحظه کنید، یا محبت ائمه به فرزندانشون، به مادرشون، به پدرشون. احب و الیهم، خدا محبوب تره، یعنی حبای دیگه هم دارن که تمام اون حبا رو اینا زیر مجموعه محبت الله قرار دادن. دوست دارن غیر خدا رو، ولی برای خدا دوست دارن، و تا جایی که اونها در صراط الله باشن دوستشون دارن. خب مخلصون فی توحید الله، کمترین شرکی در وجود اینان دیده نمیشه، توحیدشون از هر شائبه‌ای که بوی ضد توحید بده خالیه. مظهرون لامر الله و نهیه، محل ظهور امر خدا و ترک نواهی خدا هستند. یعنی همه خوبی ها رو در عارف حقیقی میشه دید و هیچ زشتی رو نمیشه دید. این به نظرم تعریف کاملی در حق عارفان حقه که آراسته به همه زیبایی های معنوی و پیراسته از همه زشتی ها هستند، با ایمان و اخلاق و اعمالشون. یعنی تمام حرکات عملی و ایمانی و اخلاقیشون نشون میده که مطلع الفجر ظهور اوامر الله هستند و وجودشون محل غروب همه زشتی هاست. خب واصل الالله هم، یعنی متصل به حقن، آدم های بریده ای نیستن، با روحشون و با قلبشون و با پشت سرگذاشتن حجاب هاشون انسانی هستن که حضرت حق در باطنشون جلوه داره، مانند جلوه معشوق بر عاشق، که معشوق وقتی که در درون عاشق تجلی میکنه تسخیر میکنه عاشق رو، هم همه ظاهر عاشق رو تسخیر میکنه و هم همه باطن عاشق رو تسخیر میکنه. در این تجلیه که عاشق هر قدمی برمیداره به عشق معشوق برمیداره. خب چون در دنیا زندگی میکنن به خاطر محبوبشون و به خاطر اینکه ضربه بهشون وارد نشه، تا پایان عمرشون در گردونه صبر، استقامت، رضای از حق و اعتماد به حقن. این معنای عارف حقیقی. امیرالمؤمنین این 40 صفت رو برای این طایفه بیان میکنه. و اما یه مسئله‌ای که واقعا باید بهش توجه داشت در همه زمینه‌ها اینه که حقایق ایمانیه، چه خود حقایق، یعنی اصل حقایق مثل توحید، ایمان، اعتقاد، و چه انسانهایی که آراسته به این حقایقن، با توجه به روایات و آیاتی که داریم به قول حکما مقوله به تشکیکن. ایمان در همه انسانها در یه سطح نیست. خب یه ایمان امیرالمؤمنینه که ایمان لوکوش فلق تا مزدت و یقیناست، این خیلی عجیب. یه اخلاص امیرالمؤمنینه. اگر رسول خدا طبق روایات سنی و شیعه میفرمایند ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الصقلین، این ضربت و کنار امیرالمؤمنین حمزم به دشمن داشت، این ضربت و مالک اشترم در جنگ صفین به دشمن داشت، این ضربت و عمار یاسرم داشت، همشونم مخلص بودن. اگر مالک اشتر شمشیر به دشمن میزد برای خدا میزد، اگر عمار میزد برای خدا میزد. اما اخلاص امیرالمؤمنین یه اخلاصی بوده که برای ما واقعا قابل لمس نیست، که ضربت و علی یوم الخندق ناظر به اون اخلاص، ناظر به حرکت دست و به ضربه‌ای که به عمرو بن عبدود زده نیست. این ضربت و تمام اهل ایمان در جنگ‌های زمان انبیا و امیرالمؤمنین داشتند. معلوم میشه که اخلاص شدت و ضعف داره، مقول به تشکیک. و من واقعا از شما درخواست میکنم یه روایتی در جلد اول اصول کافی وارد شده، بیش از 2 صفحه است این روایت، از گوهرهای ناب روایات ماست که از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل شده. راوی روایت شخصی به نام ابو عمرو زبیری که در یه جلسه با حضرت ظاهراً تنها بوده، در رابطه با ایمان بحث میکنه و امام ایمان رو بر 3 درجه تقسیم میکنن: ایمان کامل، ایمان ناقص، ایمان زائد، که مواردش رو هم بیان میکنن و خیلی زیبا، شاید با بکار گرفتن نزدیک 20 آیه قرآن، حضرت مقوله به تشکیک بودن ایمان رو برای ابو عمرو زبیری توضیح میدن که همه ایمان‌ها یک ایمان نیست، البته همه مؤمنان اهل نجاتن، اما درجاتشون در قیامت یکسان نیست، چون پروردگار هم در قرآن این تقسیم رو داره، اصحاب یمین داره، اصابقون داره، یعنی هر دو طایفه مؤمنن پیش پروردگار. ولی
آیان داره ازا تول خدمت ازا وز زادت
علیه آیات و زادت ایمان. بله، مال حرکتیه که پروردگار
این درباره حضرت امیر نازل شده، این آیه با اون چیزی لوچ فلغتا مزدت یقینن چطور؟
بله، این همینو حضرت صادق در اون روایت ابو عمرو زبری خیلی زیبا توضیح میدن. این که من عرض کردم میخواستم وارد اون روایت نشم چون خیلی مفصله، خودتونم اگر به کتاب‌های روایی مراجعه کنین، کتاب‌ها غرق نوره و صفحاتش نوره، مطالبش نوره، انقدر همین کتاب‌ها با برکته که فرزند، یعنی آخرین فرزند باقی مونده مرحوم محدث قومی اعلی الله مقامه شریف برای خود من نقل کردن که پدرم مرحوم آشخباس دوچار یه بیماری بسیار سختی شد و نسخه هم گرفتیم از طبیب اما علاج نشد. نهایتا وقتی که ما ناامید از دکتر و دوا شدیم، پدرم به مادرم گفتیم کتاب اصول کافی رو از تو تاخچه برد بیار و جلد اصول کافی رو، گفت این کتاب دریای معارف اهل بیت و این حرفا در جان اهل بیت بوده، کار از دستش برمیاد. جلد اصول کافی رو مالید به خودش و تا غروب شفا پیدا کرد. این رجوع به کتاب ها خیلی مهمه، یعنی نمیخوام بگم اهل کامپیوتر و اینا نباشین، اونم خیلی کمک میده، اما این کتابایی که گاهی 20 سال با خلوص نوشتنش طول کشیده و این روایات درش جمع‌آوری شده، خود مراجعه به این کتابا و علل خصوص دقت در روایات، آدم گاهی به کتاب مراجعه میکنه ولی عبور میکنه از صفحه. نه، کتاب آدم با وضو باز بکنه و با دقت عقلی و ایمان قلبی روایات رو نگاه بکنه، واقعا روایات خودشون رو برای آدم توضیح میدن. لا یمسهو الا المطهرون. جدن روایات گاهی خودشون با آدم کمک میدن که آدم روایت رو بفهمه، چون فهم روایت کار خیلی مشکلیه. چرا؟ روایات محصول اعلم و اعقل علمای عالمه، یعنی سرمایه های عظیم علمی اعقل و اعلم علما از درونشون بر این صفحات تجلی پیدا کرده و واقعا درمان کننده دردهاست، درمان کننده دردهای فکری و اخلاقی و عملی. از اون جایی که مؤمن مغول به تشکیکه، یعنی همه مؤمنان در یه سطح نیستن، امیرالمؤمنین سلمان، مقداد، عمار ما هستیم، این 40 ویژگی بنا به نظر بعضی از شراح نهج البلاغه با توجه به سعه وجودی افراد در همه افراد خواهان میتونه جلوه بکنه. اینجور نیستش که یه سرمایه‌ای باشه پروردگار عالم برای عده خاصی قرار داده باشه، نه، اکرم الاکرمین این حقایق رو برای همه قرار داده. حالا یکی میاد با این حقایق امیرالمؤمنین و 11 امام میشه، یکی میاد سلمان و ابوذر میشه، اینا از نظر هم سعه وجودی شدت و ضعف دارن، هم در گیرندگی و تحقق شدت و ضعف دارن. بعضی ها احتمال میدن این 40 ویژگی مربوط به شیعه هم هست، یعنی یه شیعه واقعی همینیه که امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه بیان کرده. من یه روایتی رو از امالی صدوق صفحه 23 مجلس 4 حدیث 8 درباره عظمت شیعه واقعی انتخاب کردم. بله، آدرس امالی صدوق صفحه 23 مجلس 4 حدیث 8. ناقل سعید ابن جبیر از ابن عباس. ابن عباس میدونید عمده ای از روایات اهل تسنن به ایشون تکیه داره. قال رسول الله لعلی، عظمت شیعه رو بیان میکنه، و یه روایت هم از امام صادق انتخاب کردم که خود شیعه رو معرفی میکنه شیعه کیه. این روایت اول عظمت شیعه رو بیان میکنه. یا علی، شیعتو کوم الفائزون یوم القیامه، قطعا اهل نجاتن. این هم ضمیر فصل دلیل بر چیه؟ انحصار. مثل نما میمونه، هم در فائزون خودش ضمیر جمع، یعنی واو که داره ضمیر هم داره، ولی این همی که منفصله این دلیل بر انحصاره. شیعت و کوم الفائزون یوم القیامه، فمن اهان واحدن منهم فقد اهانک. این خیلی عجیب. حالا روزگار ما ببینید روزگار ظرف اهانت شده. فمن اهان واحدن منهم فقد اهانک. اهانت به معنی سست و ناتوان و بی قدرت کردن طرفه، یعنی همه درا رو به روی یه شیعه کسی ببنده و او رو از توان و از قدرت و از کار کردن و از خیر بندازتش. و من اهانک فقد اهاننی، و من اهاننی ادخله الله نار جهنم خالدن فیها و بئس المصیر. نمیگه این کار او رو میبره جهنم، میگه ادخله الله، خود خدا او رو میبره جهنم. معلوم میشه خدا از اهانت کننده به شیعه خیلی خشمگینه و متنفر. یا علی، انت منی و انا منک، که عزیزانی که فلسفه خوندن این انت منی و انا منکو از طریق اتحاد عادل و معقول خیلی خوب میشه حلش کرد که این دوتا یه حقیقتن یعنی چی. و روحو که روحی، و تینتو که من تینتی، بعد و شیعتو که خلقو من فضل تینتنا. تمام شیعیان ما هم خاک ما هست خلقتیش. فمن احبهم فقد احبنا، و من ابغضهم فقد ابغضنا، و من آداهم فقد آدنا، و من ودهم فقد ودنا. یا علی، ان شیعتک مغفور لهم علی ما کان فیه من ذیوب ذنوب و عیوب. البته فرق بین ما و انبیا و ائمه طاهرین در اینه که ما یا نخواستیم یا نتونستیم، اینو باید بحث کرد علمی تا شکافته بشه. نتوانستیم یا نخواستیم دارای مقام عصمت باشیم. این ذنوب و عیوبی هم که اینجا پیغمبر اکرم میگه با عنایت به سایر روایات و آیات باید بگیم که شیعه حرفه‌ای در گناه نیست. این یک. با عنایت به آیات و روایات دیگه. چون ممکنه اگه ما بدون توجه به آیات و روایات یه روایتی رو بگیم، مردم اقراء به جهل بشن و شجاعت در گناه پیدا بکنن. و به اونم میرسیم تو شرح اون چهل وصف. بعد این ذنوب و عیوب، اولا شیعه گناهکار حرفه‌ای نیست. یک. دو، بنا به آیات سوره آل عمران، شیعه طرف گناهان کبیره نمیره. اگر یه وقتی اتفاقا آلوده به یه کبیره بشه، در جا تدارک میکنه، ولم یسر رو علا ما فعل، اصرار بر گناه صغیره هم نداره. پس این عیوب و ذنوب ممکنه در مسیر زندگی یه گناه پیدا بکنه ولی تدارک میکنه، عیبی پیدا بکنه ولی تدارک میکنه. اگر چنین گناهانی هم در پرونده شیعه تو باشه، آمرزیده میشه به قدرت همین شیعه بودن نسبت به تو. یا علی، انا شفیع لشیعتک ازا قمت المقام المحمود، وقتی من در جایگاه مقام محمود قرار گرفتم، شیعه تو رو شفاعت میکنم. فبشرهم علی جان به این مسئله شفاعت من. یا علی، شیعتو که شیعت الله خیلی زیباست، و انصارو که انصار الله، که تو زیارت اصحاب ابی عبدالله میخونیم السلام علیکم یا انصار الله، این همون. و اولیاء که اولیاء الله، و حزب که حزب الله. یا علی، سعد من تولاک و شقا من آداک. یا علی، لکه کنزون فی الجنه، تو گنجی در بهشت برات هست، و انت زو قرنه ها، که این قرنه ها رو بعضی ها میگن مراد حضرت حسن و حضرت حسینه، بعضی ها میگن دو جانب بهشته. این عظمت شیعه. اما شیعه کیه؟ امام صادق میفرماد فإنما، حدیث در کافی جلد دو صفحه 233. کافی ها مختلفه، بیشتر حدیث هایی که من از کافی نقل میکنم کافی دو جلدی عربی یا چهار جلدی فارسی قبل، الان شیش جلدی چاپ شده. فإنما شیعت و علیین، خیلی روایت مهمیه، من عف بطنو، شیعه علی کسیه که شکمش با حرام سر و کار نداره، و فرجوه، شهوتش هم با حرام سر و کار ندید، وشتد جهادو، کوششش خیلی قویه، حالا چه در علم، چه در عبادت، چه در خدمت به مردم، چه در جهاد اکبر. و عمل خالقه، این لام به نظر میاد لام اختصاص باشه، عمل خالقه فقط عمله خداست، کاری برای دیگران انجام نمیده، هر کاری انجام بده لله. و رجا ثوابه و خاف عقابه، فاذا رأیت اولئک، خطاب به مفضل ابن عمر، فاولئک شیعت و جعفرن. خب این هم یه مقدمه دیگری بود نسبت به خطبه. انشالله هفته بعد وارد اصل خطبه میشیم. اما یه موضوعی که خیلی خیلی شدید در ارتباط با ماست، با همه ما، خصوصا در این زمان به مناسبت شب شهادت امام صادق براتون نقل بکنم که البته همه میدانید، ولی ان الذکرا تنفع المؤمنین حرف پروردگاره. اصولی ترین و مهمترین کاری که امام صادق انجام دادن این بوده، زمان ایشون دشمن با هزینه کردن پول سنگین باعث شد بین ملت اسلام و مکتبهای بیگانه رو ربط بده. که در این ربط دادن افکار نسبت به حقایق ناب اسلامی مشوش بشه، عقاید متزلزل بشه، نهایتا باب عمل سست بشه و مردم از چارچوب اسلام خدا، اسلام قرآن، اسلام پیغمبر، اسلام اهل بیت در بیان. در گوشه و کنار کشور دار و ترجمه ساخت دشمن، دانشمندان مخالف رو استخدام کرد. من فکر میکنم هزینه‌ای که اون زمان دشمن برای فرهنگ وارداتی کرده شبیه هزینه‌هایی که الان غرب برای روزنامه‌ها، مجلات، ماهواره‌ها، سایت‌ها برای ایجاد دغدغه فکری، سفسطه، وسوسه در ملت اسلام داره هزینه میکنه، هزینه‌های میلیاردی. من با به دست آوردن اخبار صحیح به شما عزیزان عرض بکنم، تنها خود من تا حالا این آمار رو به دست آوردم، 2000 سایت بهائیت علیه قرآن و اهل بیت و شیعه در فعالیت. 2000 کم نیست. و میدونید اینا چه پولی هزینش میشه؟ و ماهواره هایی که اختصاصاً 24 ساعته علیه قرآن، علیه پیغمبر، علیه امیرالمؤمنین، علیه حضرت سیدالشهدا و علیه امام عصر در فعالیت هم. یعنی اونا فرهنگ های خودشون با انواع سفسطه ها و وسوسه ها هزینه میکنن از هر طریق ممکن انتقال به ملت اسلام به ویژه ملت شیعه بدن. امام صادق با 4000 نفر که البته همشون هم نه، یه تعداد معینشون در مقابل هجوم فرهنگ های وارداتی و ترجمه ها ایستادن. شما میدونید که بیشترین مناظره ها و بحث ها زمان امام باقر و امام صادق بوده و شاگردانی که تربیت کردن مثل مؤمن الطاق، هشام ابن حکم، اینا چهره های برجسته حوزه علمیه امام صادق بودن که با انواع فرهنگ های وارداتی مقابله داشتن. الان بر ما واجبه این فرهنگ ها رو شناسایی کنیم. ما یه سلسله کتاب ها رو باید مطالعه کنیم، یادداشت برداری کنیم، کتاب های خودمون رو باید مطالعه کنیم، یادداشت برداری کنیم، این آمادگی رو داشته باشیم. این محرم و صفر، ماه رمضان، تابستونا که میریم با انواع جوانهایی که دچار الغاءات بیرونی شدن روبرو میشیم، بتونیم این الغاءات، این وسوسه ها، این سفسطه ها رو با برخورد عالمانه، عاقلانه و برخورد با محبت و برخورد صابرانه علاج بکنیم و الا ما شبانه روز تعداد قابل توجهی جوان و خانواده رو داریم از دست میدیم. یعنی ما امروز کاری باید بکنیم که امام صادق در آن روز کردن. حالا باید مراجعه بکنید به این دفاتر علمی که در قم هست، نوع کتابا رو بپرسید، چیا رو مطالعه کنید از بیگانگان، چیا رو مطالعه کنید از خودمون، و چه نوع یادداشت برداری هایی بکنید که هم با آتون باشه هم در ذهنتون، که انشالله در مسافرت هایی که تشریف میبرید برای تبلیغ فرهنگ خدا بتوانید اینایی رو که بیمار کردن به خواست پروردگار علاج کنید. و السلام علیکم.